بسم الله الرحمن الرحیم.
تنبیه ما اسهل ما یتعطا لک تأمل ان الابعاد الجسمانیه متمانعت عن التداخل و انه لا ينفذ جسم في جسم واقف له غیر متنح عنه و ان ذلك للابعاد لا للحیولا ولا للسائر الصور والاعراض. حالا این فصل راجع به امتناع تداخل ابعاد که تداخل محاله، تداخل نمیشه. تداخل در اصطلاح این آقایان این است که جسمی در جسمی مداخله کنه به این صورت، به این نحو که عرض میکنیم، که بیاید فراغ او را، جای او را، حجم و فضای او را بگیرن بدون این که مثلا تخلخلی بشه، تکاسفی بشه و او را کنار بزنه، بدون این همه حرفا جسمی در جسمی دیگر که دوتایی یکی بشه، دوتایی یکی بشه، بدون این که تکاسف بشه، که جمع بشه، فشرده بشه. بله، مثلا این الان این کتاب دستمون هست، یک کتاب مثل اون فرقانا در نظر بگیریم، اون کتابم بیاید جای این کتاب رو بگیره. الان این کتاب یه جایی داره، یه فراغی را، یه فضایی را گرفته. الان یک کتاب دیگه بخواد اگه بیاد جای همین این رو بگیره، اون کتاب که میخواد جای اون رو بگیره، این باید از اون به تعبیر شیخ در عبارت متنحی بشه، یعنی از او دور بشه. اون که وقتی میاد تزاهمه، دار داره تزاهمه، نمیشه که اون بیاد جایی رو بگیره و این هم جای خودش وایسه. اون که بیاد این جا، این فراغ، این فضا، این حجمش و این حیزش رو بگیره، این رو باید کنار بزنه، خودش به جاش بگیره. نمیشه این هم همین جاش باشه و اون هم بیاد همین جا رو بگیره بدون اینکه آکنده بشن، انباشته بشن، بدون اینکه فرض نه دوتایی پشورده بشن. فرض حالا ممکنه که یه مقدار فضایی الان پنبه گرفته، مثلا یه مقدار پنبه، یه مقدار پنبه دیگه به همون اندازه دوتایی بند هم دیگر این رو بچلونیم، دوتاییش بشه یه مشت بشه، مثلا پشت تکاسف بشه. این طوری ها این تداخل نیست. تداخل این است که جسمی بیاید در جسمی وارد بشود، مداخلهشون طوری باشد که اعظم هر دو، بزرگی هر دو، حجم هر دو، جای هر دو یکی بوده باشه و دوتا بشوند یکی. و میخوام بگیم این اونم عنوان فرمود به تنبیهون، فصل رو تنبیهون، چون به حکم استقرایی که بله داریم، خودمون عادتی که داریم، مشاهده کردیم، میدونیم، برای ما روشنه، خیلی برای اثباتش حرف نمیخواد، برای مطلبی نیست که ما بگیم اشارتون و برهان اقامه کنیم. اینها تنبیه کافیه، میدونید که دار داره تزاهمه و جسمی نمیاد، نمیتونه بیاد جای جسمی را بگیره، مگر اینکه اون جسم دومی، این که داره میاد جاش، باید متنحی بشه، از او نحوهی بگیره، جانبی بگیره، از او دور بشه، و الا نمیشه دوتا یکی. اینجا میخواییم این حرف رو بزنیم که تداخل محاله، تداخل به اصطلاح فلسفی اینطور اینجور حرف اینه. حالا لذا هم عنوان فرمود فصل را به تنبیه، و همین که دوباره تعبیرش رو هم این ادراکش، یافتنش، تصدیق به این مطلب، به این حرف آسان برای تو. ما اسهل، ما اسهل ما یتعطالک، بله برات میسور شدنیه. ما اسهل ما یتعطالک چی؟ ما اسهل تأملو، تأملو ان الابعاد الجسمانیه متمانعتون ان التداخل، ابعاد جسمانی متمانع یک دیگرن، هم دیگر رو باز می دارن، دار تزاحم است، نمیشه که در هم تداخل کنن. به این معنا که عرض کردیم باید اصطلاح قوم را حفظ کرد، باید بله عبارت قوم را باید حفظ کرد، بله بنابشه که اصطلاح را آشنا نباشه. خب این رو خب چرا تداخل محاله؟ ما این آب رو در این کوزه ریختیم مثلا، نمیدونم یه مقدار از این خاک رو در اون خاک، در اون آب، و این مقدار پنبه رو در اون، و چه این همه، بله چرا تداخل محاله؟ بله اینها که میکنم تداخل یعنی جسمی جای جسمی را بگیره بدون این که تداخل باشه و اون جسم از جای خود کنار بره و بدون این که عظم دوتایی بیشتر بشه، همون عظم اولی شی محفوظ باشه، فضاش و جاش و همه دوتایی بشه، این دوتایی بشن یکی، این محاله، این معنی نداره. این روشنه، هم بحث رو عنوان کردیم به تنبیهان و هم تعبیر رو خیلی سهل و روان. ما اسهل ما یتعطا لک تأمل ان الابعاد الجسمانیه متمانعتون ان التداخل و انه لا ينفذ جسمان، اینم که مانع تداخله، همینه که ما میگیم داردار تزاحمه. نمیشه اینجا که جنابالی نشستی دیگری هم بیاد همین جایی که شما گرفتی بشین، نمیشه با شما کنار بزنه، بخواید مقاوم باشید در مقابلش وایسید، این نمیشه جا شما بید، دار تزاحمه، نمیشه. و انه لا ينفذ جسمان فی جسمن، بله جسمی نافذ در جسمی باشه که اون جسم دوم، فی جسمن این جسم مجرور، فی جسمن واقفن که واقف را مجرور و صفت جسم دوم بگیرید، فی جسمن واقفن لهو، ضمیر لهو را به جسم اولی بگیرید نه جسم دومی. لا ينفذ جسمان فی جسمن واقفن لهو، نسبت به لهو اون جسم اول این واقف باشه، یعنی بیسته در مقابلش، مقاوم باشه، ایستادگی کنه، نمیشه. و دوباره ای را بیان فرمود که غیر متنح هن، غیره به جر بخونید که باز صفت جسم دوم بشه، که جسم دوم غیره متنح هن انهو، ضمیر انهو به جسم اول، که این دومی متنحی دور از انهو، از اون جسم اول نشه، اون بیاد جای این را بگیره و این دومی از اون متنحی نشه، خودش کنار نکشه، بله اون هم جای خودش باشه، اولی هم باید بیا جای او رو بگیره، راه نداره. و ان ذالک، باز هم متوجه هستید تصدیقش برای شما آسان است، که ان ذالک یعنی تمانو که گفتیم، و ان ذالک یعنی تمانو که محال است، این امتناع تداخل که گفتیم، ان ذالک این تمانو، این امتناع تداخل، للابعاد این مربوط به ابعاد است، یعنی نمیشه اینو گذاشت به گردن هیولا، چون هیولا بود قوه محض، قابلیت سر، این که تداخل محاله باید این حیز، این بود، این بود جوهری، مثلا جسم، صورت جسمیه، این بود که صورت جسمیه هست، در اون بود که صورت جسمیه هست نفوذ، نه بگیم که علی این امتناع، این تمانو از ناحیه حیولا باشه، اون قابل محضه، او پذیرای صوره، او کاری به بله پذیرای صوره، از جهت تزاهم و تمان و اینا کار نداره، اونها مربوط به امتداد و مقدار و حجم جای هم دیگر رو بگیرن نمیشه. او که انزل مراتب جوهر و قوه محض در شرف عدم قابلیت صرفه، بله به گردن او نیست این تمانو. و انزالکه للعباد لا للحیولا ولا للسائر صبر و الاعراض، و مربوط به ابعاد، مربوط به سایر صبر و اعراض نیست. اگر بگیم که بله مثلا حکم را، تمانو را، امتنا را بیاریم به سایر صبر و اعراض اینها ارتباط بدهیم، نسبت بدهیم، بالعرضه نه بالذات. بالذات حکم میاد روی بود، روی مقدار. خب این دو تا مطلب. یورید و بیان امتناع تداخل ابعاد جسمانیه، بله که تداخل محاله. و که انه یدعی کون هذا الحکم اولیا، بله چرا که انه یدعی؟ برای اینکه در ابتدا بنابر این بود که اگر مسئله حکمی احتیاج به برهان اینها نداشته باشه باید مصدر بشه به عنوان تنبیهون. اینطور دیگه، چون شیخ هم که گفت تنبیهون. بله که کأن در بطلان تداخل و تفره، اینها از عموم مسائلی هستن که ضرورت اقتضا به بطلانشون، تداخل تفره اینها ضرورت اقتضا به بطلانشون. و هذه المسئله و ما بعدها من الطبیعیات بخلاف المسائل المتقدمه. خب ما در ابتدای کتاب که شروع کردیم حرفشو می‌زدیم اینطور بود، به این نحو بود، گفتیم که اثبات موضوع علوم به گردن فلسفه هست، در الهیات اینها عنوان میشه. در طبیعیات نباید راجع به موضوع، ساختن موضوع طبیعی بحث بشه. اینطور بود آقا دیگه که جسم چیه؟ جسم بسیط مرکب و در حقیقت او، هویت او، ماهیت او بحث کردن این مربوط به طبیعی نیست. در طبیعیات باید اول جسم محرز باشه، بیایم راجع به مسائل و احکام رو صحبت کنیم. مثل در طب، در طب الانسان و من هو و ما هو حرفش نیست، اون به گردن حکیمه، اون به گردن فلسفه هست، او باید اثبات کنه. در طب باید که احوالی که تاریه بر انسان است باید حرفشو بزنیم. همچنین در علوم دیگر فرق نداره، مهندس هم همینطوره، او هم که راجع به مثلا زوایا و احکام مثلثات و اشکال و اینها صحبت میکنه، او نباید در اثبات دایره صحبت، اثبات دایره رو باید در شفا مثلا هر که چنانچه در الهیاتش بود اثبات دایره. خب ما تا به حال چه میکردیم؟ تا اینجا آمدیم، تا اینجا گفتیم که جسم در مقابل کسانی که بسیط میدونستن گفتیم نه مرکبه، و حالا مرکب هم که گفتیم، گفتیم نه اون مرکبی که مؤلف از اجزای صغار صلبه است، مرکب از هیولا و صورته. و بعد آمدیم گفتیم که بله این جسم متناهیه و اون قطعش سطح، در اثبات سطح و اثبات خط و نقطه و اینها صحبت کردیم. اینها اثبات موضوعات، بحث موضوعات، اینها در حقیقت مسائل طبیعی نیست. الان داریم راجع به مسائل طبیعی جس صحبت میکنیم. حالا شده طبیعی مسئله، همین الان در این فصلی که هستیم، حالا شده طبیعی مسئله طبیعی. چرا نمیگیم که جس چیه و چطور چگونه، میگیم نمیشه که جس تداخل کنه در جسم دیگر، در این مسئله حکمی از او رو میگیم. حالا شده مسئله طبیعی فرماش خاکه. و هذه المسئله و ما بعدها که راجع به خلاب و اینها صحبت میشه، من الطبیعیات، به خلاف المسائل المتقدمه که راجع به جسم و سطح و خط و نقطه و پیدایش اونها و وجود اونها صحبت شده. و انما اورد هذه المساله هاهونا، که در بخوام در ترتب مسائل حرفشو بزنیم، اینها خیلی اهمیت داره. در مسائل ریاضی خیلی کوشش میکردن و کتابها خیلی موزونه، حتی یه دو جا مرحوم خواجه در تحریر اقلیدس اعتراض داره که جای این شکل اینجا نبود، این میخواست در چند شکل بعد باشه که بله ما در اثبات این احتیاج داریم به فرون شکلی که بعد میاد، و چرا این رو زود آورده. خیلی سلسله مراتب بحث به هر چه که مبتنی بر اون مسئله مبتنی بر آن است باید پیش از اون مسئله باشه. این ترتیب را خیلی آقایان اهمیت می دادن و این طوره هرچه صحیح تر باشه، درست تر باشه، بله به این اثر بیشتره، حتی تا خیلی از چیزها. مثلا مرحوم استادمون می فرمود اشکال را که می کشید سعی کنید که مطابق واقع باشه، بی خود مثلا یه چیزی بکشی بگی خب حالا فرض میکنیم این زاویه قائمه و نیست زاویه قائمه، حالا زاویه قائمه که میشه کشی قائمه بکشی، که این در یافتن مطلب کمک میکنه فکر رو. حالا چرا داری غلط میکشید که به فرض این بوده با حاده باشه بگیم قائمه، مثلا شکل رو میفرمودن که اهتمام داشته باشی درست بکشی، بنا نباشه که آدم همینجور خود رو و باری به هر جهت هر جو مرج بار بیاد کار درست هم. این یه بعضی از اساتید دیگر ما، ایشون خدا رحمتش کنه، هم اصرار عجیبی داشت در حسن خط، خودشان خوش می نوشت و فرمایشی هم داشت، می فرمود که این خط کلمات حروف ریختی دارن، شکلی دارن، ریختی دارن، مثل این که کلمات تکوینی ریختی دارن، شکلی دارن، آفتاب یعنی این، زمین یعنی این، و همینطور اینها هر یک، اون یعنی اون، اون یعنی اون، اعضا و جوارح عالم و آدم به احسن نظم آفریده شدن. حروف هم باید اینطور باشه، حروف رو مشله نکنی. بعد یه وقتی چرس کنم یه چیزی نوشتم پیش آمده اینها، سات چشم سات کور بود، بله فرمودین نتیجه نمیده و شما این سات را مشلش که حالا به ظاهر بخواهی که با من بپیچید و فرمایش اینو محکومم، بگی آقای مرکب است و بعد آمد و چطور، یعنی چه رفتی داره به این یه مقدار سیاهی اینجا با مطلب خارجی، اینجوری ها یه حرفه، اونی که اونها میگن یه حرفه. و بعد هم یواش یواش همین جنابالی که اعتراض میکنی کم کم میبینی که بعد اونها بالاخره حسابی حرف زدن، بعد یه چیزهای اولی رو عنوان میکنه، میبینی که نخه اونطوری که فرمودن اون نحوه. ایشون خیلی به این جهت اعتنا داشت که باید حروف درست نوشته بشن که مشکل نشون، عنایت داشت. و در این باره باز این ارباب حروف و اعداد و علوم غریب و اینها خیلی هم اهتمام تام می دارن در جداولشون، درست کشیدن جدول، اینهای فرمایشاتی اونها دارن تازه در کارشون. بعد حالا راجع به این حسن نظم و ترتیب بود که عرض می کردیم، در این حسن نظم و ترتیب خیلی اهتمام داشتن که مسائل مرتب باشه، کتاب موزون باشه، نظامش طبیعی باشه، و همینطوری که بالاخره خداوند آدم را به وزان خودش و کار و سن او را به وزان خودش، ببینید ما چقدر قشنگ و همه رو حساب کرده، همه رو اندازه، همه رو ترتیب موزون، بله به چه زیبایی و چه خوبی این طوری بوده باشی. مرحوم قمشی خدا رحمتش کنه، بله ایشون خطیشون دیدی چاپ هم شده اینها، قمشیشون خوش همین قمشی مفسر، بله تفسیر به ترجمه تفسیر ایشون اینها. کتابای دیگر هم دارن. ایشون خوش مینویسه، خوش نویس مرحوم آقای میرخانی استادشون بودن و ایشون خوش مینویسه. و خطشون به تعبیر شریف ایشون قلیانشون بود. هر وقت مطالعه نوشتن یا خسته میشد صدا میزد که بچه ها قلیون ما رو بیاری توی سینی قلم و دوات و کاغذ و این حرفا، اینا قلیونش بود. می آوردن یه میاد قلیون میکشید، خط می نوشتن. و چقدر خوب، چه کار خوب، به همین قلیون کشیده بعد یواش یواش خطش خوب شده. و چه خوب هم هست که البته حالا در میان آقایان که مثلا باورم نیست که شما خدای مثلا تفوهش به حضور شریفیتون خوب نیست که مثلا اهل دخانیات باشید. بله بله، حالا بگم سیگار نکشید و خط اونی که نباید گفت قلیون مثلا خوب نیست. حالا شما هم قلیون بکشید، این خط رو، حسن خط رو، یکی از کارهایتون زنگ تفریحتون این حسن خط رو پیش بگیرید. بله که خیلی از خطا آدم بله میبیند که خود صاحبش هم بیاد نمیتون دوباره بخونه. خب این چه کاریه؟ خط که خیلی آسانه، به خصوص الان الحمدلله خیلی رواجم پیدا کرد حسن خط، تحصیل همه جهتش خیلی خوب شده، خیلی خوب برای کسانی که نفس مستعد داشته باشن، خیلی خوب الحمدلله رب العالمین. وسائل فراهم همه جور و حجت بر من شما تمامه. بله، حالا این مسئله چه شده که این مسئله در اینجا عنوان شده بعد از این مقادیر این حرف را پیش آورده؟ دو جهت، لتعلقها بالمقادیر، چون همین که میبینید فرمود که ابعاد تداخل نمی کنن، پس باید بعد از حرف مقادیر این را آورد. این یک. ولی بناء نفی الخلائه علیها، اشاره بعدی، فصل بعدی که در ابطال خلا هست، اون مبتنی بر این مسئله است، لذا این مسئله رو پیش از اون آوردیم. خب وقت شما رو میگیرم. بله، حالا این من رو قلقلک میده که بگم، بذارید بگم. حالا بله از کارمون میمونیم. یه آقا طلبه تشریف آوردن پیش من، آقایان رفتن و ایشون نشستن و دیدم یه مقداری بله مثل این که فرمایشی داره و حرف خودشو کنار میکشید. گفتم آقا زاده شما آقا فرمایشی دارید؟ گفت که بله. گفتم بفرمایید حرفتون. گفت من نسبت به خدا سوء ظن دارم، بدگمانم. گفتم خب پس ما رفیق پیدا کردیم، خیال کردیم تنها خودمونیم که. گفتم شما چی کاره؟ گفت من طلبه. خب گلی به جمالتون. از کجا میایی؟ از یه جایی رو اسپورده که از فلون بر یه فلون محل که از اطراف فلون شهر میام. خب بسیار خوب، اینجا اتاق گرفتید؟ اینها گفت نه خیر، مدرسه هستن. مدرسه شما سوال کردیم ما چقدر شما اجاره میگیرن؟ گفت نه خیر آقا، اجاره مدرسه هستم، اجاره چیه؟ گفتم مثلا پول سوخت، نفت، آب. گفت نه همه چی داره، بل همه چی هم به عهده خود اون آقایونه و اینها. درس هم میخونی؟ گفت بر طلبه هم آقا دیگه درس میخونم. آقا شما اینجوری با ما؟ گفتم نه خیر آخه، درس میخونی یا بیکاری؟ گفت درس میخونم. روزی چند تا؟ گفت 3-4 درس میخونم. این آقایون اساتید هر ساعت درس میخونن، چقدر از شما میگیرن؟ گفت نه آقا اینجا رسم نیست، اینجا طلبن دیگه، طلبه آقا پول نمیگیرن درس بدن. گفتم مفت به شما درس میدن؟ گفتم عجب مردم خوبی هستن، مفت به شما مدرسه میدن، به شما برق میدن، آب میدن. گفتم هم گفت نه خیر، ماهیانه به ما هم پولم میدن. ای ماشاءالله. بله بعد کم کم حرفش گرفتم، گفت آقا شامونه ها رو هم به ما میدن. خب بله، گفتم خدا پدر این مردم رو رحمت کنه، خدا خود این مردم رو باقی بداره الحمدلله. بعد بهش گفتم که آقای عزیز، امروز که جمعه است، فردا صبح ساعت صبح سر آفتاب تشریف میارید همینجا، این همسایگیمون یه آقای داره خونه میسازه همین کوچه که ما هستیم، آقای داره خونه میسازه، یه آقا پسری به سن شما 3-4 تا درازگوش داره، بعد از بیرون که میاد سنگ و شن و اینها بعد میاره اینجا خالی میکنه، از این سر این خاک ها و اینها رو بار میکشه میره. گاه گاهی من میبینم یه تیپه نون دستشو یه ترکه دستشو با این الاغ ها و بار کردن ها و بار گرفتن ها و با این گرد و خاک و سنگ و گل و لای و لجن و از این ور ببر. گفتم شما فردا صبح میایی با این آقا همکار نشوید، فقط تا ظهر این میره و برمیگرده بیایی میاد، شما باش بروید و برگردید بیایی، همینقدر این دست به هیچی هم نداشته نزن هیچ کارم، فقط باش برو برگرد بیا همینقدر. و بعد بهش بگی که شما ماهی روزی چقدر به شما مزد میدن، اون ارباب تو آقای تو روزی چقدر به شما مزد میدن و خوراک تو چیه و وضع خونت چیه. خب آقا تو از اون دهت آمدی، فردا پس فردا هم که پیش نماز و آقا و امامشون هم که هست، الان هم که بله طلبه و چطور احترامی تو میگذارن، اینجا هم که بندگان خدا برای مدرسه هم ساختن، سوختت و برقت و نمیدونم همه چی هم که میدن، شاونهارت هم که میدن، درس مفت و مجانی هم که به تو میدن، تازه حقوق هم که به تو میدن، و تو با این همه نسبت به خدا بدگمانی یعنی چه بدگمانی؟ چطور عبد شکور نیستی و بدگمانی؟ چطور ما طلبای اینقدر پرتوقع هستیم؟ چطور اینقدر کفر را نعمت میکنی؟ گفتم حق داری یک فرد صبح تا زور بیا اینا از بدگمانی در بیا. خب این هم واقع فیلوی ول استشهاد و به ان الجسم لا ينفذ في جسم واقف له غیر متنهن انه تسکیر للاستقراء الذي که مبتدا خبر استشهاد مبتدا تسکیر للاستقراء خبره. ول استشهاد شیخ استشهاد کرد به ان الجسم لا ينفذ في جسم واقف له غیر متنهن ان این تسکیر للاستقراء الذي اتسبت نفسو هازل حکم الاولی فی مباد تعلم بهی، یعنی به همین استقرا که این اندازه ها برای ما بسن روشن معلومه. میبینیم یه سنگی رو میخوایم جایی سنگی بگذاریم، باید اون سنگ رو بله اول کنار بزنیم، ولی نمیشه که جای اون قرار بگیره، نمیشه. و همینطور اینو ما به استقرا کسب کردیم و میدونیم برای ما حکم اولی شیخ هم به همین حکم اولی که نفس به استقرا کسب کرده استشهاد کرده که ما اصل لکه تعملی معنا آسانه. بهی یعنی به این استقرا و به امثالهی، به امثال استقرا، مثلا بفرمایید به تجربه، به استقرا، به امثال استقرا، به تجربه. ما به استقرا و تجربه و اینها میدونیم که نمیشه که بعدی جای بعدی را بگیره، حجمی جای حجمی را بگیره. فإن من خب حالا این یه حکم اولیه، میدونید که کسی که در این بحث رو ملقوت خدا رحمتش کنه در اوائل شمسیه منطق شمسیه هم همین حرف رو اونجا مربان کرد که در تصف مجهولات تصور تصدیق مجهول در امور بدیهی اولیه نفس احتیاج به کسب جدید نداره، فقط یه ترنگل خوردن میخواد، یه هوشداری، یه تذکره که تعبیر میشه از من به تنبیه. میدونه فقط یه تنبیه، نه اینکه کسب کردن یه چیزیه، میدونه و یه ترنگل بهش تذکر بشه. در این امور اولیه طرف رو باید یه تنبیه کرد، تذکر بهش داد، همینقدر یاداوری هوشدار. در حکم اولی توقف کنه، اگر بنابش در حکم اولی توقف کنه ینبه علیه بالاستقراء، بله تنبیه میکنن او را، هشداریش میدن بالاستقراء، ینبه علیه بالاستقراء. و میدونید که در همچه موردی استقراء که میگوین یعنی استقراء غیر تام. اینطور بود دیگه، چرا؟ برای اینکه استقراء تام خودش چیه؟ خودش حجته و در بدیهیات احتیاج به حجت نیست، پس این استقرار یعنی استقرار غیر تام. بله بنده همه چیزه که دو بار دو جا سه جا پیش آمد اینا بله میبینه که این طوره. و کذالک قوله شیخ و ان ذالک للابعاد لا للحیولا، چون میدونید که حیولا همین که عرض کردیم او صورت بله صورت او پذیراست، کم یا زیاد. و اگر چنانچه به هیولای مثلا عالم که هست، به هیولای عالم اگر به این هیولا این صورت رو دادی، این رو گرفتی، به صورت کوچیک‌تر بوده باشه، اون صورت اون قابله، صورت بزرگ بهش بدی بزرگ، صورت کوچیک کنی به هیولای عالم جسمانی صورت یه فندق بدی، میشه فندق. به صورت یه نخوچی بدی، میشه اون. به یه دانه مثلا کنجد و خردل و اینها، همون اونو میگیره هیولا، اون صورتی بهش دادی اونو میگیره. حالا صورت بزرگه با صورت بزرگ، کوچیکه کوچی. و هیولا خودش اینطوره، همه رو جمع کنی صورت رو به قد یه صورت کنجد بدید به همین هیولایی که همه جای گرفته، بله اون میشه اون یه زد. از جنب هیولا بزرگی و کوچیکی اینها مربوطه به اونی، او هر چه بوده باشه برای او صورت پذیرا گفتن، ولی اینکه هیولای مجموعه عوالمه، صورت کوچیک بوده باشه همون میشه، بزرگ بوده باشه همون. بله که به لطیفه گفتن که الهی تو آنی، توانی، تفانی، به آنی، جهانی، ته استکانی، از این جهت که بده همه رو به یه هیولا و به اصلا صورت جمع بشه. و کذالک قوله و انزالک للابعاد لا للهیولا و لا لسائر صور والاعراض، فانه ایزن تنبیهان الا ان الهیولا و سائر الصور والاعراض لا حست لها فی الازم الا بالعرض، اونها به بزرگی، اینها بزرگی نسبت به اونها به بالعرض به ذات نیست، به تبع به ذات مال ازم مال مقداره. فل ابعاد الجسمانیه هی المخصوصت و بالعزم به ذات، غیر ابعاد جسمانیه به تبع. ولا شک فی ان ازمین، دو تا بزرگ، دو چیز، دو تا حجم، دو تا مقدار، ان ازمین یجتمعان هما اعظم من احدهما فان الکل اعظم من جزئه. و اگر بگیم تداخل، تداخل فلسفی و قائل بوده باشیم، باید اعظم دو تا بوده باشه یکی، جز با کلش باید بوده باشه مساوی. و القول به تداخل یختزی کون الکل مساوی ان لجزئه معنا نداره. بله مرحوم استاد مجرا و شعرانی، بله همینجا میفرمودن که روایاتی که داریم راجع به ملائکه‌ای که رب نوع خودشون هستن باذن الله، مثلا روایاتی که راجع به دیکه که در عرش است و هر وقت اون به سبحو و دوست بیاد، اینها خروس‌های در روی زمین به پیروی از او، اینها به سبحو و دوست مشغول میشه و بانگ میکنن اینها. و همینطور که دیگر ملائکه و ارباب انوار رو که اسم میبرد روایات ما، هر یکی از اینها رو که میفرماید، میفرماید پاهایشون از تخوم ارزین در رفته، بالهایشون شرق و غرب عالم رو گرفته، سرشون به عرش میساید. خب هر یکیشون اینطور، هر یکی اینطور، و چطور تداخل نمیشه، تزاهم نمیشه، چطور هر یکی از اینها پاهاشون تا تخوم ارزین و سرشون تا بعض، بالهایشون بعض شرق و همه جا را، هر یکی همه جا را فرا گرفته. اگر یکی همه جا را فرا گرفته، دومی دیگه جایی اون نمیشه که، دومی که بیاد باید اولی کنار بزنه، اما همه هستن. پس این معلوم است که اونها جسم و جسمانی نیستن، و چون تزاهم در جسم و جسمانیه، پس اینی که اوصافی که در باره ملائکه میفرمایند ائمه بر منطق وحی به این تعبیرات نظر احاطی وجودی اونها را دارن، و البته اولی اجنه هستن، اولی قوا هستن، قدرت دارن، قوا دارن، و قوایشون را بال مثلا پرندگان مظهر قوهشونه، قدرتشونه، طیرانشونه، به زبانی که همه بفهمن. و سبحان الله که در حال تمثل و ادراک انسان در مقام ارتقاء وجودیش، اونها رو باز به همون بالها و پرها و قدرتها رو متمثلا در کارخانه وجودی خودش مشاهده بکنه. هر حق منتها هر کسی، بله، تا به وسعت خودش، تا به اندازه چیندان خودش، قوه هاضمه خودش بتونه عرض کنه. کیف کان فرماشون این که پس اونها جسم جسمانی نیستن و الا جسم جسمانی طبیعی فلسفی. این کتاب ها حالا اطلاق جسم به معنای دیگر، متحقق به خود، قائم به خود، رو پاش ایستاده، عرض نیست، جوهر اون یه معنی جسمی دیگره. این جسمی که اینجا میگیم اینها اشتباه نشه، چون ما یه لفظ رو که میشنویم مبادا به اشتراک لفظی بخوایم این معنی در همه جا ببریم، در همه جا میخوایم که این الفاظ رو مثلا اینطوری نیسته. پس معلومی که اونها جسم و جسمانی نیستن. بله، یا این که مثلا فرمایششون میفرمود در کافی، اصول کافی، ائمه ما فرمودن که سلام الله علیهم که شبهای جمعه روحمون به عرش میره. خب این مثلا امام رو میبینی که این شب جمعه بود، پیش مردم بود و با مردم محشور بود، اینا به عرش میرفت، اینا که نبود روی زمین و راستم میفرماد، معصوم از حجت الله، او به غلط دهن باز نمی کنه، پندارش غلط نیست، خیال غلط نیست، اصلا غلط در حریم او راه نداره و راست میفرماد. و اینها دلیل بر تجرد نفس ناطقه، بلکه فوق مقام تجرد نفس ناطقه، با این که در میان ما هست در میان ما نیست، که هرگز میان حاضر و غایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اون تو وانگهی یه حرف دیگر هم، بلکه انشاءالله مقامات العارفین رسیدیم اونجا عنوان میشه، که ما خیال میکنیم چیزی که نازل شده به تمام جهت اون چه که هست نازل شد، بعد اینطور نیست. همونطور که رواجات ما فرمودن مثل شعاع شمس، ما که نازل شدیم در اینجا به تمامه اینجا نه، یه سر به مثل شعاع شمسه، یه سر به اون طرف متصله، در دست دیگریه، ممکنه. وعلم ان نقطه لا حسته لها، این وعلم را افاده است که در بین مرحوم خواجه میفرماید. وعلم و نظر داره به گفتاری از فخردازی که ایشون در تعبیرش تام تعبیر نفرمود، تعبیرش ناتمامه. وعلم ان نقطه لا حسته لها فی الازم روشن، فلذلک لایتمانه ان الاجتماع الرافع للامتیاز الوضعی علی سبیل اتحاد. لذا میدونید که نقطه مرکز دایره، بله، آخر این خط، آخر اون خط، این نقطه هست و این همه نقاط در یک جا جمع شدن، همه همین یه نقطه هست، طرف هر خطی هم هست و به این معنا، به این لحاظ طرف هر خط، طرف هر خط، طرف هر خط هست و اتحاد وجودی هم دارن، یک نقطه، تداخل هم نیست، قدر ندارن، چون مقدار ندارن. این ان نقطه و الخطوطه، یعنی معلم ان الخطوطه، حکمها من حیث و طول حکم الاجسام است. من حیث و طول حکم الاجسامه. حکم اجسام چی بود؟ بحث در چیه؟ در امتناع تداخل. و من حیث العمق و العرض حکم النقطه است. برای اینکه خط از جهت حکم و عرض لامقداریه، میشه به حکم نقطه، لذا میشه وقتی که یه خط، بله، بوده باشه ابتدای یک سر و انتهای یک سر، یه خط بوده باشه و یه خط بوده باشه فصل مشترک چند سر، پس از این جهت عمق و عرض مثل نقطه است که لامقداریته. و سطوحه، یعنی همینطور بود، و علم ان سطوحه و سطوحه ایزن حکموها من حیث طول و العرض حکم الاجسام، که تمانع امتناع تداخله، چون از این جهت مقدار طول و عرض برای سر. به من حیث العمق حکم نقطه، برای اینکه از اون جهت مقدار نداره دیگه، لامقداریته. بنابراین میشه بود که سر سطح مشترک چند جسم بوده باشه، ابتدای این جسم، انتهای اون جسم، مثل خود نقطه فرمودی، مثل خود خط فرمودی. ولذالک ینطبق الخطوط و سطوح بعضوها علا بعض به حیث یرتفع عنها الامتیاز، امتیاز الوضعی. بگیر هازا و هازا، دو تا خط، نخیر، همین یه خط، ابتدای اونه، انتهای اینه. ول هاز نقطه و تلک نقطه راه نداره، همین یه نقطه، فصل مشترک این دو تا خطه. اینجور که اون وضع بخواید امتیاز وضعی پیش بیارید برای دو تا صد نمیشه. یه وقت میفرمایید که حاض از صد و زاک از صد امتیاز وضعی اشاره، اما نخیر یه وقت یه سطحیه که بین دو تا جسم، یه خطیه که بین دو تا صد و یک نقطهیه که بین دو تا خط. دیگه اینجا امتیاز وضعی نداره بیگه که این نقطه آخر این خط و این نقطه اول دو نقطه، همون یه نقطه به دو اعتبار، دو لحاظ، دو اضافه. خب حالا این فرمایش، این افاده ای که فرمودید در اینجا، فایده ای رو که عنوان فرمودید چه بسیار خوب. حالا همین اندازه یا نظری هم داری؟ این فرمان نخه در این حال که فایده ای داره حتمون نظری هم داری. اون نظر اینه که فمن یحکمو، این من یعنی فخری رازی که در شرحشون، فمن یحکم، فخری رازی که گفته به ان هازل حکم، هازل حکم بوده باشه امتناع تداخل، فمن یحکم به ان هازل حکم یعنی امتناع تداخل، تشترک و فیه المقادیر به اصلها، نمیگیم که غلط گفته نارواست، اگر اون طوری خیلی غلط بیان و روشن و اینها بود بله اسم میبردیم و دنبالش میکردیم و حرفش، اما نخیر، فهمو تشترک و فیه المقادیر به اصلها. ما در بیان گفتارش، هشداری و تنبیه پیرامون گفتارش، یم بقیان یقول من حیث و حیه مقادیر و الا سعد من حیث و حیه مقدار که طول و عرض، خط من حیث و حیه مقادیر که از جهت طول، نه همینجور مقادیر رو به اطلاق بفرمایید مبادا از جهت عمق برای سطح هر پیش بیاد، برای عرض و عمق برای خط مثلا که چون مقدار هستن دیگری بیاد جهات دیگر رو هم قیاس کنه، نخه دو تا خط من حیث و طول تداخل نمیشه، دو تا خط که اون یک متر در این یک متر، دو تا یک متر از حیث طول، دو تا نه پهلو هم بگذارید، دو تا یک متر بشوند یک متر، دو تا یک متر بشوند یک متر، راه نداره اینطور. سطح مقداریه، دو تا سطح بشوند یک سطح، از اون حیث من حیث و اون مقدار خاص راه نداره، از حیث مقدار خاصشون مثل مقدار حجم و ابعاد اقطاری صورت جسمیه. اشارتون، خب حالا اشاره عنوان کرد چون راجع به ابطال خلاه که خلا محاله و ابتدا این کتاب ها آقا میخونید هست در این کتاب ها چه بسا برخورد فرموده ای که مثلا این شیشه رو، این آلت رو، حالا هرچه هست این رو تخلیه کردن، خلا کردن، خلع کردن، خلع مخفف همون خلاه، این یک خلع و خلاء طبی صنعتی صناعی نه فلسفی بوده باشه، مثل تداخل لغوی حرفش زده میشه. ممکنه که یه طبیب، ممکنه که اهل صنعت یه شیشه ای رو، هواش رو، بله هوا مزاحم بود، هوا رو تخلیه کرد، یه مقداری هوا در اون مونده و این تخلخل یافته و همه جا رو گرفته، میگه ما این رو خلع کردیم، هواش رو کشیدیم. این خلع طبی با این حرف دو تاشه. الان این حرفی که اینجا میزنیم یعنی هیچی نباشه در یه بودی، حالا یا غیر متناهی یا متناهی که تفصیلا حرفشو میزنیم، هیچی نباشه، هیچی نباشه، نه اینکه یه مقدار رو برداری بقیه باز بشه جای دیگر بگیره بگیم بفرمایید که خلع شده. این خلع طبیه، این خلع صناعیه، این فقط کتابا که میخونین خلع شده و بعد یه اهل صنعت میفرماد خلع کردیم، کشیدیم، خلع کردیم، اینها در فارد در عبارت آوردن خلع، اما این همینه که مقداری رو گرفتن، بیشترش رو گرفتن، اون مزاحم بود، خراب میکرد، کشیدن گرفتن، مقداری از اون مونده اون باز شده جای دیگر رو گرفتن، رقیق شد اینطوری، بعد میفرمان خلع کردیم. این مثل همون تداخله. غیر از این خلع فلسفیه که الان خلع فلسفی میخوام بگیم که بین دو بود، مثلا این یک بود و این یک بود، بین این دو بود هیچی نباشه، عدم محض، این یک، یا نه بین رو برداری که اصلا یه فضایی باشه، امتدادی باشه، فضایی باشه، لاشه محض هیچی نباشه، این راه داره یا نه، یه فضایی باشه که هیچی نباشه، راه داره یا نه، نه میفهم راه نداره. لذا عرض کردیم اون پیشتر که اینها جسم را متناهی میدونن، عالم جسمانی متناهی میدونن، خب حالا که متناهی میدونی تمام شده و به فرما شما هم رسیدیم به پشت بام فلک نهم، تمام شده. خب بعد از اون خلاء میفرما نخه بعد غیر متناهی لاشه مست خلا، نه ملاء چیزی هست، نه چیزم نی. چرا چیزی نی؟ برای اینکه تناهی عباد میگوید یه ملاء هم نی. پس ملاء تمام شده، خلا هم که همین برهانشون به اجازه نمیده. چی باید گفت؟ استیصالا گفتن لا خلا ولا ملاء، جوابی ندادن، چون هر یکی از دو جانب رو بگن میان برهان بله اجازه نمیده و تصورش هم خیلی مشکله. بله عرایزی که تقدیم داشتیم. حالا اینجا راجع به ابطال خلا داریم بحث میکنیم. اشارتو اینکه تجد الاجسامه فی اوزائها تارتن متلاقیتن و تارتن متباعدتن و تارتن متقاربتن. این یه حرف وقت تجدوها فی اوزائها تارتن به حیث و یسعو ما بینها اجسامن محدودتل قدر تارتن اعظم و تارتن اصغر. فبین ان الاجسام غیر المتلاقیه کما ان لها اوزاء مختلفه کذالک بینها ابعاد مختلفه الاحتمال لتقدیرها و تقدیر ما یقعوشیها مختلف است. چه جور؟ اختلافا قدری یا اندازه داره یا قدری یا. فإن کان بینها خلاء غیر اجسام و امکن ذلک فهو ایذن بعد مقداری جون و لیس علی ما یقال لا شیء محض و ان کان لاجز. خب حالا این قسمی را که فعلا خوندیم این را میگوین بعد مفتور. بعد مفتور، بعد مفتور بعدی است که بین اجسام تصور میشه، بین اجسام بعد مفتور. حالا شیخ میفرماد که این بعد مفتور که بین اجسام تصور میشه و شما میفرمایید این را لاشه محض. ما میخوایم بفهمیم که لاشه محضه یعنی چه؟ یعنی که لاشه محضه این بعد مفتور بین اجسام. چرا لاشه محضه؟ غیر از این است که بین دو جسم امتدادیه، بعدیه، بعد و بعد صورتی داره و بین دو جسم این فاصله‌ای که هست بین دو جسم اشیایی می گنجن، اختلاف مقادیر پیش میاد، میشه جمع‌ترش کرد، میشه باسترش کرد. پس این بود و این بر روی این بود احکام میتونیم پیاده کنیم، احکام ریاضی غیر ریاضی بر این بود میتونیم پیاده کنیم. شما میفرمایید لاشیء محض، چگونه این احکام رو روی لاشیء محض میآوریم؟ پس وقتی بود مفتور بین اجسامه، اجسام هم مقداری است بینشون که بعد داره امتداد داره و احکامی روی این امتداد پیاده میشه، شما چگونه میخواهید احکام را روی لاشه محض بیاورید؟ پس بدانید که این بعد بین بعد مفتور بین اجسام لاشه محض نیست که اون شما میپندارید. میمونه رفیق دیگر، رفقای دیگر شما، اونها تنها در بعد مفتور نمیگن، بعد میگوین که فضای غیر متناهی خلا. بعد حالا ببینیم اون درسته یا نه، اونم میگیم درست نیست. این یکی که الان درست نیست، بعد بین شیئین مقدار، مقدار صورتی داره، احکامی رویش میاد، احکام روی لاشه محض نمیرود. پس لهو نحو من الوجود، نمیتونی بفهمی لاشه محض. اشارتون انک تجد الاجسام فی اوزائها تارتن متلاقیه، دوتا تخت سنگی پهلویه هم، و تارتن متباعده از یک دیگر جدا، و تارتن متقاربه نزدیکه هم. وقت تجدوها این اجسام را فی اوزائها نسبتشون به یک دیگر تا تارتن به حیث و یسه و ما بینه ها اجسام محدود القد بین این دو جسم چیزی می گنجه محدود القد تارتن اعظم تارتن اصغر بفهمید نخه این سنگ خرسنگ است بین این دو جسم این فضا نمی گنجه باید کوچکتر باشه بزرگتر باشه از اینجور حالا که اینه بین این اجسام تقارب تباعد و تقارن و تباعد و اختلاف مقدار پیش میاد فبگیم که ان الاجسام غیر المتلاقیه اجسامی که با هم تلاقی ندارن بینشون فاصله هست کما ان لها اوضاع مختلفه این اوضاع مختلفه چیه؟ همین تباعد تقاربی که الان گفتیم کما ان لها اوضاع مختلفه کذالک بینها ابعاد مختلفه ابعاد مختلفت الاحتمال احتمال لغوی حمل کردن به دوش گرفتن مختلفت الاحتمال است لتقدیرها که گوناگون را بل یک متر دو متر کمتر بیشتر حجمش اینه فضاش اینه چطور اینا و تقدیر ما یقوفیها مختلفه چگونه اختلاف؟ اختلاف هم قدری یا قدری یا قدر مشخص چون قدر اندازه معینه گرچه در قرآن بعضی از جاها قدر هم تقریبا برای اندازه معین آمده که اینها قدری هست قدر هست مشخص هست بنابراین شما که می فرمایید بینشون خلای محضه فا این کان بینها خلاون غیر و اجسامن و امکن ازاله که میخواید بگید آره این طور هست فهوه ایزن بعد و مقداری یان بعد مقداری بعد مقداری لاشه محض نیست بعد مقداری چطور لاشه محضه جسم نیست نباشه جسم نیست اما بعد مقداری بعد جوهری بعدیست مفتور بعد مفتوریست که ایرا نمیشه گفتش که لاشه محضه و لیس علی ما یقال لاشه محض بلکه موجوده موجود هست حالا جسم نباشه و این کان لا جسم جسم نباشه اما بعد مقداری هست و بعد مقداری صورتی داره واقعیتی داره لاشه یورید و افتام شده